تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو زودی تقدیم شما میکنیم. تا 15 دقیقه دیگر من شالو گلخوجا همراهتون هستم و نخست میبینیم که امروز 23 اکتبر کدام موضوع را داریم. صاحب کاری آسان می شود. پارلمان تاجیکستان با قبول بعضی تغییر و ایلاوه ها از دادن سبوکی به صاحب کاران جانبداری کرد. بناهای تاریخی در دوشنبه را ویران می کنند. مقامات آنها را خطرناک می نامند. ساکنان و مریخان مخالفند.
تمام شهرها از کناره‌هایشان بزرگ می شوند. در دوشنبه برعکس است. دوشنبه از درون خودش را می خورد و نابود می کند.
ارزوی نیک نیمی دولت و یا چگونه اوی شمایی که از خردسالی فلج است والدینش را مجبور کرد او را به مکتب برند.
من می خواهم در آینده طبیب شم. برای آن که کسب دوست داشتن من همینه.
امروز پارلمان تاجیکستان به کدکس انداز اصلاح وارد کرد که به صاحب کاری دخل دارد و باوری مؤلفان تغییر و ایلاوه ها سبوکی‌هایی که پیش بینی شدند برای جلب سرمایه و تأسیس جایهای نوکاری مساعدت میکند. این اصلاحات در حالی است که تنها در 9 ماه سال جاری 260 هزار صاحب کاری انفرادی در تاجیکستان کار خود را قطع کردند. آژانس امور کشور میگوید این رقم نسبت به همین دوره سال گذشته 11 درصد بیشتر بوده است. بنیتیم گزارش میدهد.
وکیلان پارلمان با اصلاح چند قانون به صاحب کاران و سرمایه گذاران سبکی دادند. تاجیکستان بارها برای زیاد بودن مالیات از طرف سازمان های بین المللی مالیوی تنقید شنیده است. در جلسه روزی 23 اکتبر به کدکس انداز و چند قانون دیگر تغییر و ایلوه ها وارد کردند و بر اساس این سند ها سرمایه گذارانی که معدن استخراج میکنند میتوانند حق استخراج را نه یک بار بلکه به تدریج بپردازند.
سی فرمی مقدار مختلف شده با مصطورنوی از سنه گرفتن اجازت نامه در دوام سی روز و از سی فرمی مقدار گرفتنده از سنه آغاز کارهای استخراجی در دوام یک سال از روی حسابهای برابر برای هر یک مهم دوره استخراجی و برای استخراج انگیش مدت پرداخت با مصطورنوی مرحله با مرحله از یک ده سال از روی حسابهای برابر برای هر یک
صاحب کاران در گذشته گفته بودند در کشور همه حق استخراج را یک بار طلب میکنند که گران است و در کشورهای زیادی خارجی دیدن نمی شود. همچنین در جلسه پارلمان تشکیلات و صاحب کاران را از پرداخت 3 نماد باج دولتی آزاد کردند. از جمله پرداخت باج دولتی برای ثبت نام شرکت و برهم دادن آن. وکیلان تعریف کردند که اصلاحات برای جلب سرمایه گذار مساعدت میکند.
ریتینگ بین المللی جمهوری تاجیکستان در حسابات بانک جهانی اوید بررسی دستگیری صاحب کاران و اینچنین تاسیس کارخانه های دولتی بلند میگردد.
اما نه همه باور دارند که اصلاحات نتیجه میدهد، چون صاحب کاران داخلی و خارجی سالهای دراز است که از گرانی انداز و رسمیات برزیات شکایت کردند و نتیجه هم ندیدند.
بلند رفته نرخ هم آیت یاد آیان است که در پاسوی که مثال هستند بین رایان درامدن و بین همین محلات درامدن در پاسو باز بارخط میخواستند. حالا که بارخط برای دیخون وای درکار هم نیست. ای کجا وای بارخط مثال بگیره دست مثال دسترس کنند.
سالانه در تاجیکستان ده ها هزار صاحب کار فعالیت خود را قطع می کند. تمجوی، رشوه‌خوری، گرانی مالیات، تفتیش و سنجش های برزیادی مقامات را سبب قطعی کار آنها می دانند. شادمان یتیم، علی شیر ظریفی، آزادی، دوشنبه.
انجمن ملی رسانه‌های مستقل و شورای وسایط اخباری عمومی تاجیکستان از مشکل ثبت نام خبرنگاران رادیوی آزادی اظهار نگرانی کردند. این سازمان‌ها امروز در اظهاراتی از مقامات تاجیکستان خواستند که ثبت نام خبرنگاران خارجی را همچون ابزار یا وسیله محدود کردن آزادی سخن در کشور استفاده نکنند. حالا 5 خبرنگار رادیوی آزادی در تاجیکستان از 62 سال باز از حق کار محروم می‌باشند و 1 نوامبر شاید آخرین روز کاری 9 نفر دیگر شود. مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان با نامه‌های پیوسته درباره دادن اجازه کار به خبرنگاران رادیوی آزادی پاسخ نداده است. میوریم با موضوع دیگر. سالهای اخیر بناهای بلندوشیانه نوبنیاد جای ساختمانهای قدیمی را در دوشنبه میگیرند که تاریخ پایتخت را بازگو میکنند. حالا باید خانه ویران شود که میموری اولین دوشنبه آن را ساخته بود. چنین افسوزی در بین ساکنان و مورخان مخالفان خود را دارد و آنها میگویند باید بناهای کهنه و تاریخی حفظ شوند. ولی منصبداران و معماران بر اینند که ظرفیت بعضی ساختمانها کیها تمام شده است. تلویزیون نستایش وریمه این موضوع را تحلیل کرد و گزارش را مومین احمدی پیشنهاد میکند.
فردوس شکروف در دوشنبه به دنیا آمده است و 75 سال است اینجا زندگی میکند. میگوید سالهای اخیر میخواهد از اینجا برود. به نظر او خانه های بلند نوی دوشنبه و ویران کردن بناهای قدیمی سه طبقه او را دل سرد کرده است.
کوچه های زیبا و خانچه های زیبای بودند، هرچند بلند نبودند ولی از نظر معماری بسیار خوب بودند. به فکر من بناها خاص ما است و اینها مرواریدند.
مخالفانی ویران کردن خانه های قدیمه در دوشنبه کم نیستند. تاریخ شناس غفور شرمتف یکی از آنهاست. به قول او بناهایی که در دوشنبه ساختند در هیچ جای دیگر نیست. بعضی آنها را محض برای پایتخت تاجیکستان ساختند.
هر شهر از بناهای قدیمه آغاز می شود. در پشت من بنای اکادمی علم ها است. از نظر معماری خرد و بد است، اما بنای تاریخی است. در دوشنبه این را معماری نمی شمارند. اینجا نه ارزشی معماری بلکه ارزشی تاریخی آن برای شهر مهم است.
با گفته تاریخ شناس ساختمان های نو نه همیشه مطابق و معیارهای شهرسازی بنیاد می شوند. بناهای بلندآشیانه استقامتی را با بناهای مأموری و حکومتی آمیخته می سازند که درست نیست.
تمام شهرها از کنارهایشان بزرگ می شوند. در دوشنبه برعکس است. دوشنبه از درون خودش را می خورد و نابود می کند. ببینید اینجا مرکز شهر است. مرکز شهر جای استقامت نیست ولی اینجا به جای استقامت تبدیل شده است.
مقامات و معماران میگویند که باید تعداد کمی بناهای قدیمه را در دوشنبه نگه داشت که ارزش فرهنگی و تاریخی و معماری دارند. بقیه بناهای قدیمه فرسوده و خطرناک شدند.
بسیاری از بناها در قسمت چپی دوشنبه جایگیرند. یک، دو، سه طبقه و دیگرانش را باید ویران کنیم چون به زلزله تا باور نیستند. مهلت استفادهشان بر وقت تمام شده است. حتی در نقشه های زمان شوروی ویران کردن آنها را طرح‌ریزی کردند و حالا ما همین را عملی میکنیم.
بناسازی در پایتخت تاجیکستان با سرعت ادامه دارد ولی قیمت خانه ها پایین نمی رود. یک متر مربع $500 را تشکیل می دهد که برای اکثریت اهالی تاجیکستان دسترس نیست.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در مسکو دختری سفیر ایران در روسیه به هلاکت رسیده است. بنا به گزارش ها جسد او را در یکی از کوچه های مرکزی پایتخت پیدا نمودند. پلیس سبب های مرگ فرزند مقامدار بلندپایه را معین میکند. تفصیلات حادثه از طاهری سفر.
جسد عارفه صنایعی دختری سفیر ایران در مسکو را در نزد این بنا در خیابان پتسسنسکی مسکو یافتند. از اینجا تا سفارت ایران 3 دقیقه راه است. جسدی او را در نزدی بنا و در پیش ماشین رنو دستر پیدا کردند. فرو رفتگی در بدن ماشین معلوم است و خون روی زمین هم هنوز پاک نشده است. یکی از شاهدان حادثه به روزنامه ناحیوی گفته است که دختر لباس جینز و پیراهن ورزشی داشت. پلیس روسیه سبب های مرگ دختری سفیر ایران را تحقیق میکند. خودکشی یک فرضی است. بنا به گزارش ها عارفه صنایعی گاه در روسیه و گاه در ایران زندگی میکرد. 4 ماه پیش به مسکو آمده است. هنگامی در ایران بودن برای معاینه رفته و دوای ضدی افسردگی میخورده است. سفارت ایران در مسکو گزارش ها درباره خودکشی را اغوا نمود. به گفته مقامات رسمی عارفه صنایعی 28 ساله بر اثر سکته قلبی روز 21 اکتبر فوتیده است.
برمیگردیم به تاجیکستان. طوفان‌های گرد و خاک، افزایش حشرات، خشکسالی، یارچ و باران‌های شدید. این پارچه سیناریوی فیلم ترسناک نیست، بلکه برگرفته از برنامه حکومت تاجیکستان است که عاقبت‌های ناگوار تغییر اقلیم را در کشور چنین تصویر می‌کند. حکومت تاجیکستان اخیراً برنامه استراتژی مطابق شوی کشور با تغییریابی اقلیم را تا سال 2030 قبول کرد. همکارم عبدالله شروف با این برنامه آشنا شد و با کارشناسان آن را در میان گذاشت. حالا با ما در استودیو است و البته آماده صحبت. سلام عبدالله، آینده اقلیمی کشور در این حجت چی گونه پیش بینی می شود؟ خب تاجیکستان افتابرویا بود، یعنی باز هم گرمتر خواهد بود؟
سلام شهلا، به صورت عموم بله، در این استراتژی که حکومت قبول کرد گفته می شود الکای حرارت میانه هوا در شهر دوشنبه 1 درجه و در دنغره 1.2 درجه نسبت به 10 ساله قبلی گرم شده است. به تصویر مؤلفان گزارش، گرم شوی هوا باعث آبشوی پریخ‌ها و خشکسالی می شود. مثلا گفته می شود بزرگترین پریخ تاجیکستان، پریخ فیچنکو که 1 کیلومتر کوتاه شده است، از ابتدای عصر 20 باشد قریب 5 کیلومتر یخ را تلف داده است. پریخ‌های نچندان کلان در نتیجه تغییر اقلیم با سرعت بی سابقه آب شده ایستادند. مثلا در دهقاندره پریخ با مساحت سطحش کمتر از 1 کیلومتر مربع که در بالا آب رودی قرطاغ واقع بود پوره آب شده است. آبشوی پریخ‌ها زیر تاثیر گرمشوی اقلیم و پیش بینی مؤلفان به نوبه خود عاقبت‌های ناگوار دیگر را نیز در پی خواهد داشت.
عبدالله، به زندگی هر روزه مردم گرمشوی هوا چی تاثیر خواهد گذاشت؟ آیا در این باره هم در این سند چیزی گفته شده است و اگر بله تاجیکستان در این راستا چی میکند؟
شهلا، در این سند گفته میشود گرمشوی اقلیم باعث تنزل چراگاه‌ها و کم شدن حاصلناکی زمین‌ها در تاجیکستان میشود. گفته میشود حاصلناکی زمین‌های کشاورزی تا سال 2100 میتواند تا 30% در بعضی منطقه‌های مملکت پست شود. مؤلفان نوشتند که احتمال 2 میلیون نفر این تاثیر خود را میرساند و آنها از آنها 800 هزار نفرشان به واسطه زیر خوف گرسنگی قرار میگیرند. مؤلفان این سند نوشتند در سال 2014 تاجیکستان از حساب آفات‌های طبیعی بیش از 50 میلیون دلار ضرر دیده است و پیش بینی میکنند که سال 2030 خسارات آفات‌های طبیعی به بیش از 132 میلیون دلار در یک سال برسد.
اما به هر حال امید میبندیم که این سیناریوی واقعا هم دهشتناک عملی نمیشود. تشکر عبدالله برای صحبت. در این قسمت برنامه برای شما گزارشی را پیشنهاد میکنیم که قهرمان آن دخترکی 11 ساله است. او واقعا قهرمان است، زیرا با وجود تنی دردمند در دل کوچک خود آرزوی بزرگ دارد. برای رسیدن به آن او رای طولانی را طی میکند که گاهو بر ضرری سلامتیش میانجامد. چسب و تلاش این دخترک واقعا هم آموزنده است برای آنهایی که در روبروی کمترین مشکلات تسلیم میشوند و از ادامه مبارزه دست میکشند. امیدواریم بعد این گزارش در زندگی عایشه خورسال گردشی می شود که تحصیل و رسیدن به ارزویش را آسان میکند. تصویری زندگی عایشه را با کمک محمود جان رحمت‌زاده در گزارش رستم جانی تماشا میکنیم.
من میخواهم در آینده طبیب شوم. برای اون کسب دوست‌داشتنی من همینه.
میخوای توبت کنی آدم را؟
بعد 2 سال زاری و تولا عایشه ما والدین را راضی کرد او را بگذارند به مکتب رود.
ما هم هر سپتامبر اوچا جان کلی بوس میکنین ما درس برم مکتب میرم.
عایشه ما 11 ساله معیوب گروه یکم است و از طفلی به فلج گرفتار. دیشان مکتب ندارد. تا مکتب دی همسایه 5 کیلومتر را او با کمک خواهر و همسنفانش طی میکند.
روز یک روز مکتب میرود، 2 روز در خانه خواب پوش اولا میکنه نمیتونه رفته.
پدر و مادر عایشه کم بیزاعتن، شرایطی با ماشین بردن و آوردن او را به مکتب ندارند، اما نمیخواهند پیشی آرزوی دخترشان این مانع شود.
خب به خاطری که یک معلومات بگیرم برای خودم که عذاب نکشم فردا.
عایشه ما به قول استادش شاگرد زیرک و داناست. هفته 3 یا 4 روز به درس می آید. درسهایی را که غایب بوده است از خواهرش که هم سینفش است می گیرد.
دفتر شمه را می تهم اگه که برای تو معلومه را بتش در بنویسه ما درس ما تیار میکنم بعد ایروت میارم دفتر شمه تون پشایمه درسوش را تیار میکنم.
راه مقصد هر روز از او نیرو می خواهد که گاهو کمی می کند. این نیروی کم به خاطر هدفی بزرگ است.
در که در اختیار داشتن بینندگان عزیز به پایان میرسد. فراموش نکنید فردا نویدی بامدادی داریم. تا فردا خدا نگهداری حرکت شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار آزادی را میشنوید. گلبهار مرادی هستم. انجمن ملی رسانه‌های مستقل نانسیمیت و شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان از دشواری ثبت نام خبرنگاران رادیو آزادی در وزارت کارهای خارجی اظهار نگرانی کردند. دو سازمان حامی حقوق خبرنگاران روز 23 اکتبر در اظهارات از مقامات تاجیکستان خواستند که اکریدیتاسیا یا ثبت نام خبرنگاران خارجی را همچون ابزار یا وسیله تنگ کردن آزادی سخن در کشور استفاده نکنند. حالا 5 خبرنگاری رادیو آزادی در تاجیکستان از 6 ماه تا 2 سال باز از حق کار محرومند و 1 نوامبر شاید آخرین روز کاری 9 نفر دیگر شود. مقامات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان با نامه‌های پیوسته درباره دادن اجازه کار به خبرنگاران رادیو آزادی پاسخ نداده است. انجمن ملی رسانه‌های مستقل و شورای وسایط اخبار عامه تاجیکستان میگویند مقامات رسمی مهلت تعیین شده را برای پاسخ گفتن به نامه‌ها رعایت نمی کنند. مقامات وظیفه دارند که در دوام 1 ماه به نامه‌ها جواب گویند. از این پیش چند نماینده کنگره آمریکا از وضعیت پیش آمده سخت نگرانی کرده در نامه به پرزیدنت تاجیکستان گفته بودند ادامه یافتن چنین وضعیت شاید به مناسبت‌های آمریکا و تاجیکستان خلل رساند و به آبروی تاجیکستان ضربه زند. پلیس بریتانیا در ویلز ماشین بارکشی را یافت که در آن 39 جسد بود. گمان می‌رود که این ماشین از بلغارستان آمده است. پیپا میلز، جانشین سردار پلیس ولایت ایسکس در انگلیا، روز چهارشنبه 23 اکتبر با روزنامه‌نگاران در شهر گریس گفت: تفتیش کشتار سر شد. یک راننده ماشین بارکش، مردی 25 ساله از ایرلند شمالی، با گمان قتل دستگیر کرده شد و در بازداشتگاهی پلیس می‌ماند. در ماشین جسدی 38 کلان سال و یک نورست در پارک صنعتی واترگلید 32 کیلومتر دورتر از لندن پیدا شدند. اندرو مارینر رهبر پلیس به خبرنگاران گفت: این یک حادثه فاجعه است که آدمان بسیاری جان داده اند. جستجوی ما برای روشن کردن این واقعیت دوام دارد. ما باوری داریم که این ماشین از بلغارستان بوده، روز شنبه 19 اکتبر به حال هید در آمده است و ما و همکارانمان در پژوهش واقعیت دست به کار می باشیم. افزود او. حال هید شهریست در ساحل بریتانیا که در تقریبا 130 کیلومتر از غرب لیورپول جایگیر است. سروزیر بریتانیا بوریس جانسون گفت که وای از این حادثه فاجعه بار به تشویش آمده است. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا مارک اسپر با یک سفر پیشکی اعلان نشده به بغداد آمد، زیرا ایالات متحده نیروهای خود را از شمال و شرق سوریه به واسطه عراق می‌برارد. انتظار می‌رود که اسپر با وزیر دفاع عراق نجاح الشمری و سروزیر عادل عبدالمهدی واخورد. یک روز پیش نظامیان ارتش عراق گفتند که سربازان آمریکایی که از سوریه می‌روند اجازت در عراق ماندن ندارند. اسپر روز 22 اکتبر در عربستان سعودی گفت که نیروهای براینده از سوریه پیش از برگشتن به ایالات متحده چند گاهی در عراق خواهند ماند. سرور پنتاگون نخست به خبرنگاران گفته بود که همه نیروهای آمریکا که سوریه را ترک میکنند به غرب عراق میروند و عملیات خود را به ضد گروه افرادگرای دولت اسلامی دوام میدهند. ایالات متحده تقریبا در عراق 5200 سرباز دارد، بخشی که از ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا به ضد گروه دولت اسلامی میباشد. سازمان ملل متحد، آمریکا، اتحاد اروپا و چند دیگر از کشورهای غربی گفتند با عهدشان برای رسیدن به سازش صلح پایدار و پایان دادن به جنگ در افغانستان صادقند. بیانیه با چنین مضمون پس از واخوری زلمه خلیلزاد، فرستاده خاص امریکا برای افغانستان روزی 22 اکتبر و بعدی واخوری او با دیپلمات های بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، نروژ، اتحادیه اروپا و سازمان ملل در شهر بروسل نشد شد. زلمه خلیلزاد با سفر دو روزه در بلژیک می باشد. در بیانیه آمده است که طرف های مذکور مایل به کار با حکومت افغانستان، طالبان، رهبران سیاسی این کشور هستند تا سازش فراگیر و پایدار صلح حاصل شود. دوام سه روز آخر در گذرگاه مرزی تجین ولایت منگیستاو قزاقستان که در مرز با ناحیه کنگرد ازبکستان جایگیر است، به دلیل نقص تکنیکی ماشین های زیادی جمع شده اند. در این باره رسانه های محلی با تکیه به خدمات گمرک ازبکستان خبر دادند. خدمات مرزبانی به رانندگان پیشنهاد کرده است که از گذرگاه های دیگر استفاده کنند. امیدواریم همکاران قزاقستانی در فرصت های نزدیک این دشواری را برطرف خواهند کرد. آمده است در خبر خدمات گمرک ازبکستان. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
فرودگاه بین المللی دوشنبه صاحب دستگاه آشکارسازی مواد هسته‌ای شد. اکنون در 13 نقطه گمرکی این فرودگاه مسافران را دستگاه کشف مواد هسته‌ای تشخیص می‌کند و در صورت معین کردن چنین مواد صدای بانگ خطر بلند می‌شود. مقامات می‌گویند این تجهیزات برای جلوگیری از قاچاق مواد‌های خطرناک که ممکن است تروریستان آنها را با هدف‌های شوم یا استحصال سلاح قتل عام استفاده کنند مهم است. چون این خطر در تاجیکستان هم وجود داشته است. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شاه می‌شنوید. تجهیزات از جانب اداره آشکارسازی قاچاق و نظارت مواد‌های هسته‌ای وزارت انرژی آمریکا در مراسم روز 22 اکتبر به تاجیکستان سپرده شد. هدف از این کمک تامین امنیت در منطقه و مبارزه با قاچاق مواد هسته‌ای گفته شد. جان گینکل کارداری موقتی سفارت آمریکا در تاجیکستان ضمن پیشنهاد این تجهیزات به فرودگاه دوشنبه گفت:
ما سطح خطری را که از طرف گروه‌های تروریستی به ما تهدید می‌کنند احتراف می‌کنیم و برای پیشگیری از این تهدیدها در تاجیکستان و بیرون از آن همکاری می‌کنیم.
مقامات تاجیکستان مجهز کردن تمام 45 گذرگاه مرزی و گمرکی کشور را با تجهیزات آشکارسازی مواد‌های خطرناک هسته‌ای مهم می‌داند و تصمیم دارند همه فرودگاه‌های کشور را با چنین دستگاه تامین کنند. الهام میرسعید، رهبری آژانس امنیت ادرایی و رادیاسیونی آکادمی علم‌های تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت این اقدام در دایره نقشه ملی عمل اوید با اجرای قطعنامه 1540 شورای امنیت سازمان ملل متحد تطبیق می‌گردد. طبق این نقشه تا امروز در مجموع 6 گذرگاه مرزی کشور با دتکتورهای مخصوص برای کشف موادهای هسته‌ای مجهز شده‌اند. با گفته میرسعید، خطر قاچاق مواد‌های خطرناک ادرایی در کشور وجود دارد. او در صحبت با آزادی افزود:
با نظر داشت هم سرحد بودن جمهوری تاجیکستان با جمهوری اسلامی افغانستان، چون این خطر موجودیت دارد و از همین خاطر شاید از دیگر دولت هایی که دارای سلاح قتل عام می باشد چون این مواد ها گردش غیر قانونی رخ دهد، از همین خاطر حکومت جمهوری تاجیکستان اقدام گرفته است که تمام گذرگاه خود را با چون این دتکتور ها مجهز گرداند.
تا امروز ناظران گمرک در فرودگاه دوشنبه امکانی دقیق آشکار کردن ماده های خطرناک هسته‌ای را نداشتند. قبل از نصب دستگاه با کارمندان گمرک استفاده این ابزار و راه های معین نمودن مواد های خطرناک را نشان دادند. فیروز سیدعلیف ناظر کلان گمرک در فرودگاه دوشنبه میگوید دستگاهی که قبلا آنها برای نظارت بغاج و مسافران استفاده میکردند چون این قابلیت را نداشت.
افسوس تا امروز ما بعضی تجهیزات های خرد داشتیم، اما آنها نمیتوانستند که پورا همه جانبه اوید موادهای کیمیاوی و رادیاسیونی برای ما پورا معلومات دهند و عموما نظارت را در شکل درست مانند.
نگرانی مقامات دو کشور هم از تلاش گروه های تروریستی برای دست یافتن به مواد هسته‌ای و قاچاق و استفاده آن جهت آماده کردن سلاح های قتل عام است. چون این گروه ها در افغانستان هم مرز با تاجیکستان هم هستند. وزارت انرژی حکومت امریکا از سال 2013 در سمت مبارزه با قاچاق مواد ادرایی با تاجیکستان همکاری دارد و در این سمت برای تاجیکستان با ارزش 12.7 میلیون دلار تجهیزات تقدیم کرده است. سال 2018 با کمک امریکا در تاجیکستان مرکز منطقوی اید به پیشگیری تروریسم با استفاده از سلاح قتل عام تأسیس یافت. در این مرکز به کارمندان مقامات حفظ حقوق راه‌های جلوگیری از تروریسم آموزانیده می‌شود. مقامات امریکا برای تامین گذرگاه‌های دیگری تاجیکستان با دستگاه‌های نو اظهاری آمادگی کردند. طبق معلوم در تاجیکستان میلیون‌ها تن مواد رادیواکتیو از زمان شوروی میراث مانده است. زمان شوروی در شمال کشور کمبینات کارگردی معدن اوران فعال بود. پرتوهای آن هنوز هم در اطراف شهرک استقلال و منطقه دهمای وجود دارد. اما تاکنون درباره قاچاق ماده‌های اتمی و رادیواکتیو در تاجیکستان گزارش نشده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
با یک بار ریسک کردن می شود برای همیشه خوشبخت شد. چون این صدا می دهد مقاله معروف مؤلف نامعلوم درباره عشق که زندگی بسیاری از مهاجران محنتی تاجیک را هم خیلی خوب بازگو می کند. فقط اینجا در نتیجه توکل عشق و خوشبختی نه، بلکه مقام مهاجر محنتی را می توان برای سالیانی دراز و شاید برای تمام عمر به دست آورد. بیرون شدگان از این تلس نیز هستند، ولی این نجات آنها از گرداب مهاجرت مجبوریات تصادفی دانسته می شود. بیرون شدگان از این تلس نیز هستند، ولی این نجات آنها از گرداب مهاجرت مجبوریات تصادفی دانسته می شود. من میرزا نبی خالق‌زاد را که به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. موسا مهاجر 33 ساله تاجیک است که در مسکو در بخش ساختمان کار می کند. به نزدیکی رسال 2 سال می شود که او به دنبال دریافت مبلغ به روسیه رفته است که احتمالاً نه سفر آخرش خواهد بود.
خیلی همون سالا 2003 کم بیزاوتی بود، هم آدم ما هم کم بیزاوت بودیم، اومدیم که خیلی مقصد ما همی بود که برادر نهی برادرم و مایده بودن، خیلی پدر و مادر بود، اما را پولو یکنیم خیلی زندگیشون خوب بگذاره، این هم نیاد داشت.
موسا هنوز شهروندی روسیه را نگرفته است و میگوید که چند دست در این باره فکر میکند، ولی پولی دریافتش حالا برای این کار نمیرسد و ریسک کلانی هم وجود دارد که میان روها پول را بگیرند و فریبش کنند. او هنوز به طور نهایی تصمیم نگرفته است که در روسیه بماند یا به تاجیکستان برگردد. مهاجرت محنتی را در تاجیکستان بسیاری ها موقتا برای دریافت مبلغ اختیار میکنند که مشکلی هایشان را حل کنند، اما با گذشت سالها مهاجر ناخودآگاه تمام دوره جوش و خروش عمرش را برای کار در کشوری دیگر میگذراند. اولگا بریدنیکوا خادم پیشبر مرکز مستقل تحقیقات سوسیولوژی در پیتربورگ در یک مطلب علمی خود می نویسد که در این گونه روی کردی هدفناک به مهاجران گرفتار دام می شوند. تلاش های اولیه دریافت مبلغ برای توی با خواهش ساختن خانه، خریدن ماشین یا پرداخت حق تحصیل فرزندان تبدیل می شوند. با گذشت سالها خانواده مهاجر بزرگتر می شود و متناسبا نیازمندی ها هم بیشتر می شوند، می نویسد بریدنیکوا. کارشناس این رویکرد را سناریوی گاستربایتر یا مهنتی نام می‌برد که اینجا تمام زندگی مهاجر مربوط به هدف خاص است که باید برای چیزی مشخص پول کار کند. میان مهاجران آنهایی که در کشور پذیرنده آمیزش به جامعه را با موفقیت پشت سر گذاشتند بسیارند، ولی با این وجود تلاش دارند دیر یا زود به وطن بازگردند. آرزو دهباشیف به روسیه بار نخست همراه با دوستانش سال 1995 سفر کرد تا در زواد زیل کار کند.
مقصد برای کار اومدیم، یکون 3-4 تنگا کار کنیم بریم زندگی را در وطن بیاییم که نه هم خیلی نصیب شد که موندیم هم جتا جایی. هرواندی جا را قبول کنیم که بعد فرزندان بسیارتا شده، اینجا 8 فرزند. و خودم فکر منم اینه که امروز میرم یا فردا میرم. امنیتی به وطن برگشتن اینه که چی نشد که بریم.
بسیاری از مهاجران در صحبت‌های خصوصی اعتراف میکنند که اگر منبع درآمد در وطن پیدا میشد آنها برمیگشتند. سال 2018 مرکز رشد نوآورانه با پشتیبانی انستیتوت جامعه کشاده فاند مساعدت تاجیکستان تحلیل مشکلات اجتماعی و اقتصادی مهاجران بازگشته را گزارانید. تحقیقات 1352 نفر از تمام ولایت، پایتخت و شهر و نواحی ها را فرا گرفت. امید رحیم‌دادوف، یکی از پژوهشگران این طرح، در یک پاسخ کتبی به رادیو آزادی گفت که 45% بازگشته ها در بخش های غیر رسمی اقتصاد کار پیدا کردند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در نوبت خود خریده راهی را برای مهاجران بازگشته کار کرد نمود. در روسیه بنا به داده های گوناگون در حال حاضر بیشتر از 1,000,000 شهروندان تاجیکستان کار و زندگی می کنند.
دنیا عجب بازینگری کردی یکی را خوشبخت. But